بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين كلام در قاعدة اللطف بود. دلائل عقدیه قاعده را عرض کردم که مرحوم خواجه رحمت الله علیه فقط لزوم نقض غرض را فرمودند و بنده از بعضی از بزرگان دیگرمون که متقدم هستند بر مرحوم خواجه وجوه دیگری را عرض کردم. آخرین وجهی که بود اتمام حجت بود که خداوند متعال فرموده است به این که حجت از آن خداست نه از آن خلق، فلله الحجت البالغه لئلا یکون للناس علی الله حجه. در ذیل این آیه مبارکه روایتی هست که مایل شدم اون روایت رو بخونم از امام صادق علیه السلام: ان الله تعالی یقول للعبد یوم القیامه، خطاب میرسد به عبد در روز قیامت که عبد من، عبدی، اکنت عالمن، آیا عالم بودی به اون چه که باید علم داشته باشی؟ فَإِنْ قَالَ نَعَمْ، اگر گفت بله عالم بودم، قَالَ لَهُ اَفَلَا عَمِلْتَ بِمَا عَلِمْتَ، پس چرا عمل نکردی به اون چه که میدانستی و علم داشتی؟ و این قال کنت جاهلا، قال له افلا تعلمت حتی تعمل، اگر گفت نه من جاهل بودم، به او گفته می شود که پس چرا نرفتی یاد بگیری؟ بایستی در بین امت کسی وجود داشته باشد که یاد بدهد که اگر مردم بخواهند یاد بگیرند به سراغ او بروند. اگر نباشد کسی در جامعه که معلم بشر باشد، اونگاه بشر در روز قیامت اگر عذر آورد که من جاهل بودم و تو کسی را نصب نکردی تا مرا تعلیم کند، من گمراه بودم و کسی نصب نشد تا مرا هدایت کند، اون وقت می شود حجت در این طرف نه برای خداوند متعال. و حال این که فلله الحجت البالغه، اجمالا بعد از ادله نقلیه و عقلیه قاعده لطف وارد اشکالات قاعده لطف شدیم. این اشکالاتی را که بنده عرض کردم و اشکالات دیگری را که خواهیم خوند از خود عبارت مرحوم خواجه، همه این اشکالات در کتاب المغنی فی الامامه قاضی عبدالجبار معتزلی است. قاضی عبدالجبار معتزلی بزرگ معتزله بغداد بوده در زمان خودش، اصلش هم ایرانیه، استرابادیه. کتابی تألیف کرده به نام المغنی فی الامامه و او اشکالات عقلی کرده بر ادله ما در مباحث مختلفه، غالباً اشکالات او اشکالات عقلی است. در اینجا تذکر دو مطلب لازم هست. اگر لازمم نباشه مفید هست. مطلب اول این است که اشاعره که معمولا طرف خطاب ما اشاعره هستن، اشاعره فرقه مقابل معتزله هستن و غالب اهل سنت اشاعره هستن، معتزله فرقه قلیله ای بودن، حالا هم اگر باشن خیلی کمن، اشاعره هستند که غالب هستند در اهل سنت و مبانی اعتقادی اهل سنت مبانی ابوالحسن اشعری است. اشاعره تمام اون اشکالاتی را که در کتب مطرح میکنن بر مباحث ما، این اشکالات را از معتزله اخذ کردند. خودشون از نظر عقلی ضعیفن و بدون اینکه اسمی بیارن از بزرگان معتزله که اشکالات را از اونا اخذ میکنن، اشکالات را مطرح میکنن. این یک مطلب. مطلب دوم این است که مقتضای قاعده در مباحث علمی اینه که اگر شبهه قبلا مطرح شده و اون شبهه جوابش داده شده، دوباره تکرار کردن شبهه بدون اینکه متعرض جواب این شبهه بشوند، این خلاف انصافه و خلاف قاعده علم است و بحث است و تحقیق. شبهاتی را که قاضی عبدالجبار معتزلی مطرح کرده در کتاب المغنی، مرحوم سید مرتضی در 1000 سال پیش که تقریبا معاصر قاضی عبدالجبار بوده، در کتاب الشافی فی الامامه تمام اون شبهات را ایشون کلمه به کلمه جواب دادن. و ها کذا شیخ طوسی کتاب الشافی سید مرتضی را خلاصه کردن و تمام اون مطالب در کتاب شیخ طوسی هم هست که کتاب الشافی چاپ شده، کتاب تلخیص الشافی هم چاپ شده، اینها در دسترس هست و موجود است. چرا باید در قرن هشتم مثلا شرح مواقف یا شرح مقاصد همو اشکالات را دوباره تکرار بکنن و متعرض جوابهایی که داده شده نشوند؟ مقتضای قاعده علمی اینه که اگر حرفی دارن نسبت به اون جوابی که داده شده، اون حرف رو مطرح بکنن، بگن این جواب تمام نیست، این جواب اشکالش چنین است، اما دوباره خود اشکال و شبهه را مطرح کردن بدون اینکه متعرض جواب بشن، این فی الواقع خیانت در بحثه. و این کارها دیگه به عهده ماهاست که ریشه یابی کنیم، ببینیم اصل مطلب از کجاست، جوابش در کجاست. این آقایی که در چند قرن بعد آمده و این شبهه را مطرح کرده چه کرده؟ اجمالاً مقتضای قاعده اینه که جواب را ذکر بکنن و اگر این جواب ناتمام هست اشکال بکنن، این مقتضای قاعده است. لذا گاهی در کلماتشون التزام به این قاعده هست، ولی خیلی از مواقع هم نیست. این دو نکته رو میخواستم تذکر بدم. اشکالاتی که ذکر شد بر قاعده لطف، اشکال اول این بود که اگر امام وجود نداشته باشد، قهرن عمل مشقت خواهد داشت، اگر مشقت داشته باشه اجرش بیشتره. امام در جامعه وجود نداشته باشد، انسان عمل را با اخلاص بیشتری انجام میدهد، شما نگاه بکنید به کتاب تلخیص الشافی در جلد 1 صفحه 88 این مطلب در اونجا هست، جوابش هم داده شد. اشکال دوم این بود که آیا می شود به جای امام مثلا بدلی وجود داشته باشه، خداوند متعال لطف دیگری بکنه که مردم همه معصوم باشن و نیازی به امام نباشد؟ این هم در جلد 1 صفحه 71 از کتاب تلخیص شافی موجوده. اشکال سوم این بود که لطف نسب امام شامل همه مردم نیست. این هم باز در شرح عرض کنم به خدمتتون که در کتاب شافی و در تلخیص شافی مطرح جوابش داده شده، در صفحه 76 از جلد 1 کتاب تلخیص شافی. شبهات دیگری هم که هست که 3 شبهه را مرحوم خواجه ذکر می کنن، باز این شبهات در کتاب شافی و تلخیص شافی جوابش داده شده. مرحوم خواجه اشاره می کنن، ایشون می فرمان و المفاسد معلومت الانتفاع. این یک اشکال و جوابش. اشکال دوم و انحصار اللطف فیه معلوم للعقلاء. این اشکال دوم. اشکال سوم و وجوده لطف و تصرفه لطف آخر و عدمه منا. هر سه این اشکال ها در کتاب عرض کنم که المغنی قاضی عبدالجبار مذکوره، شرحش در الشافی و تلخیص الشافی هست. مرحوم خواجه هم متعرضن. عجیب اینه که متأخرین از مرحوم خواجه باز این شبهات را مطرح میکنن. اشکال اول که مرحوم خواجه مطرح کردن این است که والمفاسد معلومت الانتفاع. یعنی چه؟ مستشکل در کتاب المغنی میگوید به این که همچنانی که وجود امام لطف است، اینطور که شما میگید، ممکن است وجود امام ضد لطف باشد. ضد لطف باشد، وجود امام باعث فتنه بشود، وجود امام باعث اختلاف بین مردم بشود، وجود امام باعث هرج و مرج در جامعه بشود. مرحوم شیخ، یعنی شیخ طوسی، این اشکال را جواب میدن و اشکال را به این صورت ذکر میکنن که مردم، البته گاهی اینطور هست که با وجود امام به صلاح نزدیکترن و از فساد دورتر. البته گاهی اینطور هست. مستشکل میگوید گاهی هم اینطور نیست، با وجود امام میبینیم قضیه برعکسه. الا ترا ان الناس قد یکونون على حال الاستقامه وارتفاع وقوع الفساد منهم فاذا نصب لهم رئيس وقعت الفتن وتباينت الكلم ووقع الهرج والمرج وهذا بالضد مما ذكرتمون. بله، گاهی اینطور هست. مردم اگر امامی بزرگی فی ما بینشون باشد، مثلا وضعشون بهتر می شود از جهت صلاح و دورتر میشن از فساد، ولی گاهی هم برعکسه، با وجود امام اتفاق میفته که فتنه در جامعه حادث بشه، اختلاف کلمه پیدا بشه و هرج و مرج لازم بیاد. پس این ضد لطفه، بنابراین نباید امام وجود داشته باشد. این مفسده دارد، نصب امام مفسده دارد. این اشکال مرحوم خواجه جواب میدن و المفاسد و معلومت الانتفاع. ما علم داریم به انتفاع مفسده بر وجود امام. کدوم عاقل میپذیره این حرف را که وجود امام باعث مفسده بشه؟ وجود امام مردم را به فساد نزدیک کند، از صلاح دور کند. شیخ طوسی جواب میدن، میگن این که شما میگید که گاهی با وجود امام فتنه پیدا میشه، اختلاف کلمه پیدا میشه، این درسته، از اون جهت که مردم مایلن که همیشه یله و رها باشن، مردم مایلن بزرگتری بالای سرشون نباشه، آزاد باشن، هر جور دلشون میخواد انجام بدن. این وجود امام با نفس اماره افرادی که پی فساد میگردن و گرایش به فساد دارن البته منافات داره، اونها هستن که فتنه ایجاد میکنن، و الا اون کسانی که به دنبال صلاح هستن، اونایی که میخوان خوب باشن، اونایی که دنبال اینن که جامعه جامعه صالحه باشد و ظلم در جامعه نباشد و معصیت و خلاف در جامعه وجود نداشته باشد، اونها با نصب امام مخالفت میکنن، مبارزه میکنن. این چه حرفیست که شما میزنید؟ و از اون طرف ما هرگز نگفتیم و نمیگیم که با وجود امام در جامعه دیگه هرگز فسادی وجود نداره، اینا ما نمیگیم. ما میگیم با وجود امام در جامعه مردم از فساد دور میشوند و به صلاح نزدیک میشن. امام هادیه، امام دعوت کننده است به سوی صلاح. خب یک کسانی هم هستن که ترتیب اثر نمیدن به دعوت امام، یک کسانی هستن که پیروی نمی کنن، دقیقا مثل خود نبی. مگر پیغمبر اکرم با عظمتی که داشتن و با تمام اون عرض کردم که حلم و صبر و استقامت و تحملی که داشتن و حکمتی که داشتن در برخورد با مردم، آیا در اون زمان همه دیگه به سوی صلاح سوق پیدا کردن، دیگه فسادی وجود نداشت؟ ما هرگز اینطور نگفتیم. ما میگیم وجود امام لطف است برای کسانی که به طبع اولی خودشون مایلن که به سوی صلاح بروند. خب احتیاج به هادی دارن، احتیاج به معلم دارن، احتیاج به مرشد دارن، احتیاج به استاد دارن، و امام علیه السلام این چنین است. عرض کردم که آثار وجودی امام در جامعه، پس بنابراین مفاسد منتفی است از نسب امام، و المفاسد و معلومت الانتفاع. این اشکال اول که مرحوم علامه حلی در شرح ایشون هم همین را می فرماین قال المخالف کون الامام قدشت کون الامامته قد اشتملت على وجه اللطف لا يكفي في وجوبها على الله بخلاف معرفت التي کفا وجه الوجوب فیه علینا لانتفاء المفاسد فی ظننا اما فی حقه تعالی فلا یکفی وجه الوجوب مما لم يعلم انتفاء المفاسد ولا يكفي الظن بانتفائها فلئن اشكال هنوز فلما لا يجوز اشتمال الامامه على مفسده امامت مشتمل باشد بر یک مفسده ای که اون مفسده رو ما نمیدونیم. خیلی جالبه، احتمال میدیم که بر وجود امام مفسده ای مترتب بشه ولو اون مفسده رو ما ندونیم. فلا یکی فلتلیمه لا یجوزو اجتمال الامامت علی مفسدت که لا نعلموها فلا تکونو امامت واجبتن علی الله تعالی. ایشون جواب میدن والجواب ان المفاسده معلومة الانتفاء عن الإمامة لأن المفاسد محصورة معلومة يجب علينا اجتنابها أجمع. مفاسد را ما میدونیم چیان، ما از طریق شرع و از طریق عقل تشخیص دادیم مفاسد را، بر همه ما واجب است که از مفاسد اجتناب کنیم و انما یجب علینا اجتنابها اذا علمناها لان التکلیف بغیر المعلوم محال و تلک الوجوه منتفیتون عن الامامه. کدوم یکی از این مفاسدی که ما خبر داریم که از طریق شارع خبردار شدیم که فلان چیز مفسده دارد و از طریق عقل خبردار شدیم که فلان چیز مفسده دارد، کدوم یکی از این مفاسدی که ما اونها را درک کردیم به عقلمون و یا به شرعمون مترتب است بر وجود امام؟ کدوم یکی از مفاسد شما بفرمایید؟ این که ما احتمال بدیم مفسده ای مترتب بشود که ما اون مفسده را ندونیم، تمام مفاسد را ما میدونیم. عبارت المغنی فی الامامه رساتر بود، او گفت به سبب وجود امام اختلاف کلمه پیدا میشه بین مردم، خب عده‌ای تبعیت میکنن عده‌ای تبعیت نمیکنن، جمعی معتقد به امامت او میشن جمعی معتقد نمیشن، دو دستگی لازم میاد در جامعه و این دو دستگی بده که جوابش دادیم. اما این که گفته شود نه ما احتمال میدیم بر وجود امام مفسده ای مترتب شود ولی نمیدونیم اون مفسده چیه، برای هم علامه میگن ما که مأمور هستیم که از مفاسد دور باشیم، به ما امر کردن دور باشید از مفاسد و ندانیم مفاسد چیه؟ همه مفاسد را یا از طریق عقل و یا از طریق شرع ما درک میکنیم. کدوم مفسد است که مترتب بشود بر وجود امام که اون مفسده را ما ندونیم چیه؟ بعد ایشون میفرمایند که خداوند متعال فرموده اینی جاعلو که للناس اماما. آیا خداوند متعال که میفرماید من جعل میکنم تو را امام برای مردم، یعنی منشأ فساد را برای مردم امام خداوند متعال جعل میکند، منشأ فساد را و باعث فساد را بین مردم خداوند متعال جعل میکنه؟ اینی جاعلو کل ناس اماما یه مقامی است که بعد از نبوت برای حضرت ابراهیم قرار داده شده. پس این اشکال از قاضی عبدالجبار معتزدی با جوابهایی که سید مرتضی و شیخ طوسی دادن و مرحوم علامه حلی دادن و بقیه بزرگان انصافاً این جواب مندفعه، جایی برای گفتن نداره. اشکال بعدی اینه که ایشون میفرمایند و انحصار اللطف فیه معلوم للعقلا، لطف در هر زمان منحصر است به وجود امام، در اون زمان چیز دیگری که جایگزین امام باشد و تمام آثار مترتبه بر وجود امام بر اون چیز دیگر که جایگزین هست فرزن مترتب باشد، چنین چیزی وجود ندارد. منحصر است لطف در وجود امام. این اشکال را باز من در عرض کنم که تلخیص الشافی دیدم در صفحه 87 از جلد 1، عبارت اینه: الیس فی الالطاف ما یکون له بدل و یکون غیره یقوم مقامه فی کونه لطفا. آیا اینطور نیست که الطاف الهیه بدلی داشته باشه، جایگزینی داشته باشه، که اون جایگزین به جای این عرض کنم که لطف بنشینه؟ فمل مانع، چه مانعی دارد ان یکون فیها ما یقوم مقام الامامه، چه مانعی دارد که شیء دیگری بیاد جای امامت بنشینه و تمام آثاری که مترتب است بر امامت بر اون شیء دیگر بار بشه و تمام فواید وجود امام را از اون شیء دیگر داشته باشیم؟ وقت جواب میدن مرحوم شیخ طوسی و سید مرتضی و هاکذا بقیه بزرگان ما جواب میدن، که عبارت مرحوم علامه را خواهم خوند، جواب میدن که امامی را که ما میگیم وجودش در جامعه لطف است، اون معصوم باید باشد، اعلم موجودین باید باشد، افضل خلائق زمانش باید باشد. آیا کسی رو دارید که جایگزین باشه؟ چه چیزی میتونه جایگزین باشه؟ الان یادم افتاد روایتی داریم مفصل در اصول کافی که شخصی از شام آمد برای مناظره با امام صادق علیه السلام. حضرت حوالش دادن به یکی از شاگردانشون. بحث این شد که پیغمبر اکرم که از دار دنیا رفتن، آیا لازم هست کسی جانشین پیغمبر اکرم باشد؟ او گفت بله لازم هست. و به نظر شما کی جانشین پیغمبر اکرم است؟ گفت قرآن. یعنی امام لازم نداری، قرآن. خب بهش گفته شد که این قرآنی که تمام فرق بهش استدلال میکنن، هم قائلین به جبر استدلال به قرآن میکنن، هم قائلین به تفویض به قرآن استدلال میکنن، هم قائلین به امر بین الامرین به قرآن استدلال میکنن، همه فرق به قرآن استدلال میکنن. اگر یادتون باشه در وقتی که امیرالمؤمنین ابن عباس را فرستادن برای مناظره با خوارج، حضرت به ابن عباس فرمودن که با قرآن با اونا بحث نکن، چون قرآن به جوری است که هر کسی میتونه تمسک به قرآن بکنه، از طریق سنت با خوارج بحث بکن. قرآن اینطوره، همه فرق الان میبینید تمام فرق ضالهی که الان روی زمین هستن آیه میخونن برای شما، استدلال به آیه میکنن. پس قرآن کفایت نمیکنه، باز این قرآن احتیاج دارد به یک مفسری، احتیاج دارد به یک مبینی، احتیاج دارد به عالمی که عالم باشد، محیط باشد به اسرار و حقایق قرآن، و الا خود قرآن به تنهایی هر کسی تمسک به قرآن میکنه و استدلال میکنه به قرآن. خلاصه امر منتهی شد به این که او مجاب شد. وقتی مجاب شد گفت حالا این امامی که الان، این امامی که تو میگی الان کیه؟ اشاره کرد به امام صادق علیه السلام. ایمان آورد به حضرت سلام الله علیه، مجابش کرد. در قضیه عرض کنم به خدمتتون که پیغمبر اکرم هم مطلب همینطوره. در پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و نبوت اون حضرت، آیا که لطف از نبوت حضرت، بعثت حضرت و رسالتشون، آیا میشه تصور کرد که برای بعثت پیغمبر اکرم یه چیزی رو قائم مقام قرار بدیم، بگیم خدایا چرا فلان چیز رو برای ما قرار ندادی، به جای اینکه ایشون را برای ما مبعوث کنی به رسالت؟ این حرف چه حرفیه؟ ما وقتی میگیم باید معصوم باشد، ما میگیم باید اعلم موجودین باشد، ما میگیم افضل موجودین باید باشد، قهرن اعلم موجودین یه نفره، افضل موجودین یک نفره، دو نفر نیست تا قائم مقام داشته باشه، تا یک کسی دیگه جایگزینش باشه. الیس فی الالطاف ما یکون له بدل و یکون غیره یقوم مقامه فی کونه لطفاً، فما المانع ان یکون فیها ما یقوم مقام الامامه. عبارت تقدیس شافیه و جوابی هم که مفصل میدن که من مجمل جواب ایشون رو عرض کردم، اما در شرح تجرید اشکال دوم اینه که قالوا انما تجب امامت لو، انما تجب لو انحصر اللطف فیها، امامت وقتی واجب است و لطف واجب از قبل باری تعالی است که منحصر باشد لطف در امامت. فلما لا يجوز، همون عبارته، فلما لا يجوز ان يكون هناك لطف آخر که يقوم مقام الامامه فلا تتعين الامامه للطفيه. پس امامت، تعیین امام، چیزی نیست که منحصر باشه لطف به او، نه خیر، لطف دیگری رو ما فرض میکنیم. بفرمایید کدوم لطف فرض میکنید؟ کدوم لطف فرض میکنید؟ او گفت به این که قرآن، خب جوابش داده شد و مجاب شد. الان چی میگن؟ میگن عقل. ما دیگه آخریم، عقول ما دیگه الان کامل شده، ما اصلا احتیاج به شریعت نداریم، احتیاج به امام نداریم، عقل ما خودش برای ما کافی است. الان من شنیدم یه همچه حرفی هم احیانا زده میشه در جامعه امروز ما که عقل ما کافی است، ما اصلا احتیاج به شریعت نداریم، احتیاج نداریم کسی ما رو. خب کدوم عقل؟ عقل کی؟ این عقل محدود شما میتونه نظم بده به این جامعه؟ میتونه مقرب این مردمی که در باطنشون فساد و ظلم خابیده، اینا رو عقل به تنهایی سوق بده به طرف صلاح و اینا رو دور کنه از فساد؟ کدوم عقل؟ عقل کی؟ کی تعیین میکنه این عقل را؟ کدوم عاقل به ما هو عاقلون میتونه رهبری کنه این جامعه را به سوی صلاح و دور کنه این جامعه را از فساد؟ ایشون جواب میدن، والجواب ان انحصار اللطف الذي ذكرناه في الامامه معلوم للعقلاء ولهذا يلتجئ العقلاء و برای همینه که عقلا همیشه به دنبال اینن که بزرگی را در جامعه داشته باشن تا اون بزرگ نظم بده به این جامعه. الان یه محله ای را که در محلات شهر قم اگر یه بزرگتری در اون محله وجود نداشته باشه که مردم نسبت به او احترام قائل باشن، مطیع او باشن، از او حساب ببرن، نظم اون محله به هم میخوره. فکیف یک شهر، فکیف یک کشور، فکیف دنیا. خود اهل سنت عجیب اینه که خواهم خوند انشاءالله، خود اهل سنت که قائلن به این که صحابه رسول الله آدم های خوبی بودن، قائلن دیگه، صحابه رسول الله همشون آدم های خوبی بودن، بسیار خوب. خب همشون آدم های خوبی بودن، پس چرا جنازه رسول الله رو روی زمین گذاشتن رفتن تو سقیفه بنی ساعده اجتماع کردن برای نصب امام؟ چرا؟ اولا جامعه همشون که آدم های خوبی بودن، ثانیاً شما میگید امام لازم نیست، یه بدلی و بدیلی برای امام تصور میکردن. چرا راه افتادن جنازه رسول الله روی زمین مونده رفتن اونجا اجتماع کردن برای نصب امام؟ پس معلوم میشه به هر حال جامعه ولو اینکه همه خوب باشن به زعم شما احتیاج دارد به یک رئیسی، به یک بزرگتری احتیاج داره، و الا جنازه رسول الله میذارن زمین میرن امام معین بکنن. حالا گذشته از مباحث دیگری که راجع به سقیفه داریم که به حول الله در جای خودش باید بحث بکنیم، این است که مرحوم علامه میفرمایند ولهادا یلتجع العقلاء فی کل زمانن و کل سقعین، در هر زمانی و در هر مکانی مردم چه میکنن؟ ملتجی میشن به الی نصب رؤسا دفعا للمفاسد ناشئه من الاختلاف و غیر اختلاف. جامعه رهبر میخواد، نمیشود جامعه، اون وقت جامعه انسانی همه بشریت باید یک رهبری باشه متناسب با این جامعه، با سعه این جامعه، با اختلاف ازواق و سلیقه های این مردم، با تشتت آرا و افکار این مردم، با احتیاجات مختلف و متنوعی که این مردم دارن از جهت احتیاجات مادی، از جهت احتیاجات معنوی، باید امامی باشد که بتواند این جامعه را اداره کند به معنای صحیح و مردم را به سوی خدا دعوت بکند و سوق بدهد مردم را به سوی صلاح و از فساد دور کند. باید متناسب باشد، لذا میگیم باید معصوم باشد، لذا میگیم باید اعلم الموجودین باشد، چون اگر در جامعه از او اعلم وجود داشته باشه، اون اعلم لیاقت دارد به اینکه ما به او مراجعه کنیم و از او مطلب بگیریم. تقدیم مفضول بر فاضل قبیحه، همه عقلا قائلن و حتی ابن تیمیه متعصب معترض به این معناست در منهاج السنه. پس بنابراین باید امام این چنین باشد و این چنین امام قائم مقامی نداره، بدیلی نداره که یه چیزی دیگه جایگزینش بشه، امکان نداره. این هم اشکال دوم. اشکال سوم که در این اشکال بحثی قدری دامنه داره و اون اینه، این که شما میگویید وجود امام لطف است و بر خدا واجب است که در هر زمانی امامی را نصب بکند برای هدایت جامعه، تعلیم جامعه، ارشاد جامعه و عدل و قسط در جامعه بسط پیدا بکند، این لازمش آن است که امام در بین جامعه وجود داشته باشه. لازمه این فرمایش شما این است که امام دیگه غائب نباشه، در دسترس باشه، اوامرش معلوم باشه، نواهیش معلوم باشه، قدرت داشته باشه که جلوه ظالم را بگیره، قدرت داشته باشه که حق مظلوم را دوباره برگردونه و امثال ذلک. و شما الان امامتون غائب است. پس این قاعده لطف چه می شود؟ این اشکال از قدیم الایام، از همون کتاب مغنی عرض کردم که قاضی عبدالجبار و قبلش و بعدش همچنان وجود داره. این اشکال در زمان مرحوم شیخ صدوق مطرح شده و کتاب کمال الدین صدوق تألیف شده و متأخرین هاکذا و تا به امروز این مسئله مطرح هست و مربوط می شود به امام زمان ما در عصر ما. مطالعه کنید تا انشاءالله فردا، یعنی فردای درسی، من نظرم اینه که شنبه انشاءالله بخونیم و یک شنبه هم که تولد حضرت رضاست سلام الله علیه بخونیم. البته مدح ایران دعوت میکنیم که در اینجا مدیحه هم خوانده شود به مناسبت تولد حضرت رضا سلام الله علیه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.